بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم. لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأوا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه نگاهی دوباره به قرآن تقدیم حضورتون میشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی هستیم. انشالله استاد عزیز عرض سلامی خدمتتون داشته باشن. بعد هم سوالی رو که مدخلی است برای بحث این بزرگوار انشاءالله مطرح بکنیم و بحثشون رو که در سلسله و ادامه مباحث گذشته است ادامه بدن، استمرار ببخشن. ما هم مانند شما بزرگواران بهره‌مند بشیم و از این مجلس بتونیم به هر حال فیضی برده باشیم و از نظر دانش و علم و معرفت نسبت به مباحث قرآنی کسب اندیشه‌ای کرده باشیم. استاد در خدمتیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
علیکم السلام. جناب استاد، حالا با توجه به اینکه بحثتون از شبت که امام حسین علیه السلام در قرآن هست، حالا من یه نکته ای رو هم که دغدغه ذهنی خودم هست اشاره میکنم که ارتباطی به این جلسه نداره، ولی شاید اشعاری برای مخاطب باشه، برای خودم باشه، و این رو هم اگر بعداً صلاح دیدید بعدها در سلسله مباحث داشته باشیم. چون یک وقت امام حسین علیه السلام با قرآن هست تو مسیر، وقتی که حالا از همون کودکی اگر شروع بکنیم تا جریان کربلا و در مسیر، استشهادات قرآنی زیبا، زیبنده و عجیبی میکنن که به نظرم خیلی باید نصف العین باشه و درس امروز زندگی ما واقعا به طور جدی میتونه قرار بگیره. یه وقت هم نه، بحثی این است که امام حسین و تبلور و تجلی او در آیات الهی و حکایات آیات الهی از امام حسین علیه السلام است که این بحث شماست و ما آماده هستیم که انشاءالله این بحث رو استمرار ببخشید و بهره‌مند بشیم.
بله، حالا نکته خوبی هم از سر اشاره کردید، قطعا اگر خدا توفیق داد به اون بخش هم میرسیم.
انشاءالله.
یعنی استناداتی که حضرت به آیات قرآن میکنه برای اثبات مسیر خودش، برای اینکه این مسیر مسیر قرآنی است و مسیر مسیر وحیانی است. اما اون بخش اول بحث که امام حسین علیه السلام، کما اینکه در بعضی از زیارت‌های حضرت هست که السلام علیکه یا شریک القرآن.
بله،
شریک قرآن یعنی همون شبیه قرآن، یعنی هر دو مقدسن، هر دو نورن، هر دو هادین. امام حسین علیه السلام آمد برای هدایت انسانها، از مدینه که حرکت کرد تا رسید به کربلا همه تلاشش این بود که انسانها رو به راه راست هدایت کنه. حتی عبیدالله ابن حر جعفی که یک آدم بد سابقه‌ایه، یه آدم قهرمان پهلوان جبهه و جنگ و عقبه خیلی بدی هم داره. مثلا در جنگ صفین با لشکر حضرت حرکت میکنه از تنمی سلامون داره، ولی یه دفعه گرگون میشه و سر از لشکر معاویه در میاره. بعد از جنگ دیگه روی برگشتن به کوفه را نداره. یعنی یک کسی که در مقابل امام زمان خودش قیام کرده، شمشیر کشیده، خیانت کرده، خب یه چنین شخصی بعد از 5-6 ماه دزدکی وارد کوفه میشه، میره در خونش شبانه دقل باب میکنه، ولی وقتی که در باز میشه میبینه که یک مرد غریبه‌ای در رو باز کرده. این طرف خونه خودشه، ولی اون کسی که در رو باز کرده یک غریب است. سوال میکنه با کی کار داری؟ میگه من اینجا خونه منه. میگه شما کی هستی؟ میگه من عبیدالله ابن حر جعفی هم. میگه شما به درک واصل نشدی؟ چون اینا وقتی 5-6 ماه ازش خبری نشد، یعنی یقین پیدا کردن که این به درک واصل شده، لذا همسرش ازدواج کرد و با یک مرد غریبه ازدواج کرد. این وقتی فهمید قصه این است، خب خیلی قصه، علی حال یه شخصیت مطرحی از حیث جنگجویی و اینا، یه شخصیت نظامی داره، خیلی بهش برخورد. فکر کرد خب حالا چیکار باید بکنه، کی میتونه مشکل ما را حل بکنه. آخرش به این نتیجه رسید که برود در خانه کرم و سجیت و کمال کرم، برود در خانه علی ابن ابی طالب، همون علی که ایشون در مقابلش ایستاده. رفت که آ کجا بودی آی عبیدالله؟ شرمنده، چی میخوای؟ من همسرم ازدواج کرده با یک کسی دیگه، فکر کرده من مردم، شما بیایید وساطت کنی، این مرد از زندگی من دست بکشه، طلاق بده همسر منه، من دوباره با ایشون ازدواج کنم. و حضرت این کار رو میکنه، وساطت میکنه. این کرم رو نگم که به دشمن خودش این گونه، حالا یه چنین شخصیتی که یه چنین خیانتی به امامت و ولایت کرده، حضرت با خبر میشه که اون دور دورا اون خیمه که از خیمه عبیدالله بن حر جعفیه. خب خبرش داره دیگه، 20 سال پیش همین در همین کوفه بوده، همین خبر رو داره. چرا رفت؟ چون قرآن مال همه مسلمان هاست، امام حسین علیه السلام هم برای همه مسلمان، نه بالاتر از این، ابن وهب را هم امام حسین هدایت کرد. خب از چی نصرانیه؟ قرآن هدن لناسه، نه للمؤمنین، نه هدن للناس، مردم همه. و خب شما در جریان هستید، 10-15 سال قبل جذب کردن قرآن انسانهای اروپایی را به قرآن اسلام به حدی شد که خب اینا نگران شدن، گفتن که ما در این حال باید یک کاری بکنیم، لذا قرآن سوزی را انداختن تا اینکه این ابهت قرآن رو بشکنن. دیدن نه، همچنان هر کس با این قرآن انس میگیره به این سمت قرآن جذب میشه و مسلمان میشه. بحث اسلام حراسی و مسلمان حراسی این را انداختن که حالا الان شما دارید میبینید، به یک مسلمان های ساختگی به نام داعش درست کردن که اینا رفتارشون، افکارشون به هیچ وجه ارتباطی به اسلام و به قرآن نداره. حالا من عرضم اینه که امام حسین علیه السلام مثل قرآن هادیه، میخواد دست همه را بگیره. شما میدید در روز عاشورا حضرت چند بار سخنرانی میکنه، برای چی سخنرانی میکنه؟ برای اینکه اون 30,000 نفر را حضرت مأموره که اونها رو هدایت کنه، چون این قرآن ناطقه، مثل قرآن که هدن للناس اونم همیده. شباهت دیگرش من در جلسه قبل عرض کردم، قرآن ظاهری دارد و باطنی، امام حسین علیه السلام ظاهری دارد و باطنی، اینها رو من اشاره باز نمی کنم. قرآن تحریف معنوی می شود، امام حسین علیه السلام هم تحریف
معنوی می شود. یعنی دشمن در صدد این است که قرآن فقط برای خواندن باشد. دیگه حالا تدبر کن در قرآن، تفکر کن در قرآن، داستانهای قرآن رو بخوان برای اعتبار و عبرت گرفتن. نه بابا، بخون ثوابشو ببر. این تحریف دیگه، قرآن رو محدود کردن به فقط خواندن. یا اگرم تفسیر خواستی بکنی، به گونه تفسیر کن که خطری برای مستکبران نداشته باشی. خب امام حسین علیه السلام اینجوریست، یعنی دشمن نمیتواند، نتوانست نام حسین را خاموش کند، نتوانست راه حسین را کم رونق کند، اما تلاش کرد حسین را به گونه ای معرفی کند که ضرری و خطری برای هیچ یزیدی و یزیدیان زمانی نداشته باشد. یک امام حسین بی خطر و بی ضرر و یک امام حسینی که شهید شده است برای گناهان انسان ها. یعنی همون حرفی که نسبت به مسیح میزنن که مسیح به صلیب کشیده شد و قربانی گناهان دیگران شد، یعنی دیگه کسی جهنم نمیرود، همه این سختی ها را از مسیح به گردن گرفت. یک چنین خرافه‌ای رو هم نسبت به امام حسین علیه السلام درست کردن که آقا شما مخلص امام حسین علیه السلام باش. مخلص باش اینه چی؟ یعنی یه خرجی، یه چیزی بده، نمازم نخوندی نخون، حالا خمس هم ندادی نده، احکام الهی رو انجام ندادی نده، تو عاشق حسین شو. آخه من موندم یک کسی از خودش سوال میکنه که این چه عشقی است که حسین برای نماز، برای اقامه نماز، برای اقامه امر معروف و نهی از منکر همه هستیش رو داد. یعنی چون احکام الهی مندرس شده بود و با رفتن پیامبر عظیم الشأن راه اسلام و مسیر اسلام و احکام اسلام و ارزش‌های اسلام کم رونق یا بی رمق شده بود، حضرت برای این حرکت کرد. ولی کسی به این چیزا فکر نمی‌کنه، یعنی به گونه ای تحریف نسبت به حضرت صورت می‌گیره که عمدتاً اون بخش تراژدی کربلا را به تصویر می‌کشن تا گریه کنن که بر اثر این گریه بهشت بخرند، در حالی که گریه بر سید الشهدا بهشت داره. من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له جنه، منتها به شرطی که این عشق نشان از همراهی حسین باشد. یعنی من عشق میریزم، این عشقم نشانه این است که من همدل حسینم، همراه حسینم، در کنار حسینم، در مقابل حسین نیستم. خب کدام حسین؟ اون حسینی که برای مبارزه با استکبار قیام کرد، برای مبارزه با تکبر، غرور و منیت و ظلم و ستم قیام کرد. اگر در میانمار انسانهای اونجا با مظلومیت تمام کشته میشوند، کسی که حسین نیست باید تمام سلولهای بدنش تکون بخوره، قصه بخوره، چون حسینی یعنی امنی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، یعنی کسانی که با حسین و راه حسین مبارزه میکنه ما باهاش مبارزه میکنیم، و کسانی که با حسین و در کنار حسین ما در کنار او هستیم. خب شما ببینید قرآن را هم به همین صورت، یعنی شما مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد حرام مشرف میشید، دید اونجا مکرر قرآن ختم میکنن. خب ثواب نداره؟ چرا؟ ثواب داره. قرآن خوندن، نگاه کردن با آیات قرآن ثواب داره. ولی این قرآن از ما شکایت، از انسانها، از اونهایی که این همه میخونن و فکر نمی کنن و درس از اونه میگیرن شکایت میکنه، که ما اینکه پیامبر عظیم شان فرمود در آیه 30 سوره بقره فرقان که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من شکایت میکنم از قومم پیش خدا که من این همه زحمت کشیدم و اینا قرآن رو پشت سر انداختن. پشت سر انداختن نه یعنی که پشت سر انداختن، یعنی خواندن عمل نکردن، بعضی هم کلا نخوندن. بعضی هم خوندن درش تدبر نکردن، بعضی خوندن نفهمیدن، بعضی خوندن فهمیدن اما بر طبقش عمل نکردن. این هم یکی از شباهت هاییست که سید الشهدا علیه السلام نسبت به قرآن، السلام علیک یا شریک القرآن یا شبیه القرآن، این کسی که وجه شراکتت با قرآن خیلی زیاده، وجه شباهتت زیاد. از شبهت خدمت شما رسیدیم جلسه قبل به این نکته که یکی دیگه از شباهت های امام حسین علیه السلام به قرآن این است که قرآن وقتی که درست خوانده شود صاعقه ایست بر سر ظالمان و مستکبران. لذا شما چند سال قبل مطلع شدید که در آمریکا قرآنی چاپ کردن که اون آیاتی که خطر داره برای استکبار اون آیاتش حذف کردن. گفتم این قرآن اون مال قدیم بود و علی حال جنگ و اینجور چیزا خیلی رسم بود و شما این آیات جهاد و آیات امر معروف و اینا رو هم حذف کنید، آدم متمدنی باشید، آدم مترقی باشید. آمدن یه قرآنی رو چاپ کردن تمام آیات جهاد و آیات برخورد با فتنه و آیات امر معروف و نهی از منکر و همه اینا رو حذف کردن. این قرآن قرآن خوبیه، به این عمل کنید که هیچ ضرری هم برای آمریکا و برای استکبار و برای صهیونیست ها نداشته باشه. چرا؟ چون وقتی قرآن دقیق خونده بشود صاعقه ایست بر سر مستکبران، آتشی است بر سر مستکبران، اشداء علی الکفار، نسبت به کفار بسیار شدید برخورد میکنه. امام حسین علیه السلام هم به همین صورته. امام حسین علیه السلام کلا مستکبران از حسین و از روضه حسین و روضه سید الشهدا میترسیدن. برای اینکه این صاعقه بودن قرآن و صاعقه بودن سید الشهدا رو از بین ببرن، یک حسین اهل سازش و یک قرآن بیخاصیت نعوذ بالله درست کنن، تیزی های قرآن رو به قول خودشون گرفتن، امام حسین رو هم تحریف میکنن. یعنی این شیعه انگلیسی که مقام معظم رهبری فرمودن، این یعنی همین، یعنی انگلیس یه مکتبی رو ترویج میکنه که اون مکتب توش قمه هست، اما این قمه را بر سر یزیدیان زدن نیست. یعنی وقتی به اونها میگی خیلی خوب شما عزاداری میکنین خیلی عالی، خب یزید زمان کیست؟ میگه آقا بحث سیاسی نکن. میگه خب حرکت امام حسین سیاسی بود، خب چیکارش کنین؟ حرکت حضرت سیاسی بود، مثلی لا یبایع و مثله، بحث بیعته، بحث سیاسیه که تو باید بیعت کنی. نامه که از یزید آمد به مدینه اونجا حکم بود که حتما ولید از حسین بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد گردنشو بزن. خب بس چه این؟ این الان سیاسی نیست، بحث رأی گیریه. میگن رأیشونو به زور بگیر، ایشون رأی نمیده. و به مکه که محل امنه پناهنده میشه که اونجا بتونه سازماندهی کنه بر علیه هر چقدر که ظالم زمان یعنی یزید. خب وقتی هم بهش میگن آخه چرا بیعت نمی کنی؟ خب مثل من نمیتونه با یزید بیعت کنه. مثلی لا یو با یو مثله. او المال رو به بالفسق، اون فسق رو آشکارا انجام میده. خب این خبر رو بعدن که اهل مدینه شنیدن که حضرت این حرفا رو زده، اینا شک کردن، گفتن خیلی خب حالا بریم شام ببینیم این یزیدی که حضرت اینقدر بر علیه حرف زده واقعا آدم ناشایستیه. وقتی برگشتن گفتم بابا کلا رفته سر ما چقدر، از این همش مسته، این دنبال سگبازی و میمونبازی و قماربازی و این اصلا بوی از اسلام نداره. لذاست که اهل مدینه فهمیدن که عجب، اون نکاتی که حضرت فرمود درست بود و اینا کلا سرشون رفت. لذا اون وقت حاکم مدینه رو اخراج کردن و حکومت مدینه رو خودشون به دست گرفتن. بعد دیگه اون جنگ حره پیش آمد که سه روز ناموس و مال و جان و ناموس مردم مدینه در اختیار حاکمان و ظالمان اون روز بود. عرض من اینه که همجوری که قرآن را عرض شد که تحریف میکنن به گونه‌ای که هیچ خاصیتی غیر از خوندن نداشته باشه، تلاش میکنن که امام حسین را هم همینطور. مثلا عزاداری در حدی که قمه بزنی چه بکنی هست، اما این قمه را بر فرق یزید یزیدیان زمان بزنی نیست. پس حرکت امام حسین برای چی بود؟ فکر نمیکنه. مثلا این آیاتی که میخونه دربارش فکر نمیکنه، تدبر نمیکنه که در صورت دشمن الان کجاست، یزید کیه، یزیدی کیه، تحمل نمیکنه. این هم یکی از سباحتش. حالا یه مقدار بریم تو بطن قصه، بکنم یه چند دقیقه وقت داریم تا در این که میخوایم بگیم امام حسین در قرآن، ما معتقدیم که تمام آیات مربوط به متقین به مؤمنین را و برخورد با مستکبرین و منافقین را اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین علیه السلام مستاقن و رفتارن عمل کرد و تفسیر کرد. نمونه بارزش در خود کربلاست. اونجا نسبت به مؤمنین چقدر ایشون با رأفت و رحمت برخورد میکنه. خوشما محمد ابن بشیر را داستانش شنیدید که عصر عاشورا خبر بهش رسید که بچت در صد حداد مرز اسیر شده در مرز دیگری. ایشون خیلی نگران شد که نکنه این خبر رو سید شهدا بفهمه بعد بگه شما برو دنبال آزاد کردن فرزنده. از بعد متوجه شد، خواستش محمد ابن بشیر خزرمی که شنیدم پسرت اسیر شده. گفت بله. گفت من اشیاء گران قیمت دارم بهت میدم، برو اینا رو بفروش، با پولش بچت را آزاد کن، من بیعت را از تو رزم. این رحما و بینهم چقدر با رعفت و رحمت، از ذاتی که اونجا نیاز به یار داره اما روی رعفت و رحمتش داره اون یار رو رها میکنه، آزاد میکنه که من بیعت از تو برداشتم، برو به زندگیت برس. کلام بحث آیه های قرآن که در کربلا تفسیر شد رو بگذاریم برای جلسات بعد، اما برگردیم به قبل از عاشورا. در روایت داره که حضرت داشت از مسیر عبور میکرد، چند تا گدا نشسته بودن سر یک سفره‌ای تو همین جاده، فقیر بودن، نونو خشک میخوردن، مشکل نونو خشک خوردن بودن. ظاهرن اینا حضرت با اسب داشت از کنار اینها عبور میکرد، اینا خواستن در از حضرت را هم امتحان کنن، هم دلشون هم میخواست که با حضرت هم صحبت و هم قضا بشن. تعارف کردن که بفرمایید با این فقرا هم نشین بجوید. مثلا حضرت بلافاصله اسبش رو نگه داشت، از اسب آمد پایین، در کنار سفره اینها نشست، یه آیه خوند، انه لا یحب المستکبرین. عجب آیه، یعنی اگر از کنار شما فقرا مستکبران عبور کنم، خدا مستکبران رو دوست ندارد، من مثل مستکبران عمل نمی کنم چون خدا اونها رو دوست، انه لا یحب المستکبرین. آمد در کنار نشست و مشغول قضا شد. خب حضرت عمود خیلی خوب، شما منو دعوت کردید، من دعوت شما رو پذیرفتم، حالا من شما رو دعوت میکنم، شما دعوت منو بپذیرید. دعوت کرد اینها رو به قضا و هر چی در خانه داشت و در امکانش بود برای اینها قضای خوشمزه آماده کرد و اینها رو اذا خوییتون به تحییتن فحیوا به احسن منها و مثلها. آیه، کسی بهت خوبی کرد بهتر از اون پاسخش بده، بهترش نمیدونی حداقل مثل اون هدیه که بهت داده تکریمی کرده تکریمش کن. این عمل در طبق آیات قرآن. در راوی میگه که خدمت امام حسین علیه السلام نشسته بودم، یکی از کنیزانش یه دسته گل آورد تقدیم حضرت کرد. حضرت گل رو که گرفت فرمود من تو را در راه خدا آزاد کردم. انس راوی میگه که من گفتم که آخه یه دست گل یا یه دونه گل یعنی این اندازه میارزه؟ خیلی دست دل باز عمل کرده، اون یک گل به شما داد، شما کلش بخشیدی، گفته تو در راه خدا آزاد. حضرت این آیه رو خوند، فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها و مثلها. بعد فرمود و کذا ادبنا الله، خدا ما رو این چنین تأدیب کرده است، ادب کرده است، ما ادب شده دست خداییم. ما یعنی با قرآن ما زندگی کردیم، ما ادب به آداب الهی و دستورات الهی، یعنی ما هر کاری انجام میدیم همش بر طبق آیه های قرآن. این که الان مکرر بحث میشه که سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی قرآنی به نظر من مثل ضرورتش برای انسان، مثل اکسیژن برای ما. اگر ما اکسیژن بهمون نرسه، هوا بهمون نرسه، نهایتش 2 دقیقه بیشتر زنده نیستیم. اگر کسی بر طبق قرآن زندگی نکند او زنده نیست. آقا سخت نگیر آجا، آقا یعنی چی؟ این همه آدم دارن زندگی میکنن، خیلی هم خوشن، خیلی هم شادن، خیلی هم مؤمنانه زندگی میکنن، یعنی اینا زنده نیستن؟ من از زمینی که خیلی از اینها رفتارشون، اونایی که آرامش دارن خوب زندگی میکنن، بر طبق آیات قرآن زندگی میکنن، حواسشون نیست. مثلا فرزندی که به پدر و مادرش احترام میذاره، ولو تو چین باشه، ولو تو ژاپن باشه، بر طبق آیه قرآن در عمل، وقت از لهما جناح الذل. خب این داره بر طبق قرآن زندگی میکنه. کسی که قدر خوبی های دیگران را می داند، قدردان است، شکرگزار است، تشکر عملی و زبانی از دیگران می کنه، خب البته به قرآن داره زندگی می کنه، متوجه نیست. لذا ما ممکن اینجوری بگیم، اون فرمایشی که حضرت لحظات آخر عمر مبارکشون از سلمی سلام نبی فرمود الله الله فی القرآن، شما را توصیه می کنم به قرآن، به قرآن مراقب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرند، در عمل نفهمو در اعتقادها، گفت اعتقادی که شما دارید، خیلی اعتقاد به قرآن دارن ولی عمل به قرآن ندارن. میگه کاری نکنید که اونایی که اعتقاد به قرآن ندارن از حیث عمل به قرآن از شما، یعنی کسی که نظم داره.
پس جناب استاد اینجا حالا نه اینکه متفاوت باشه بحث از بحث امام حسین در قرآن، ولی عملیاتی کردن آیات الهی که در فرد ما اون تبلورش رو ببینیم، خودش میتونه منشأ اثر باشه و بگیم این نوع زندگی قرآنی هست. فکر میکنم نکته قابل بیش از حد التفات و توجه هست، چون نیاز امروز بشر هم همینه که این آموزه ها رو در زندگی خودش جاری و ساری بکنه. خب سری به اتاق فرمان بزنیم، آماده باشید که انشالله این بحث رو یک مقداری استاد بست بدن، توسعه بدن و در حال به حال روحی و روانی و معنوی ما تاثیرگذار هست و بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون نگاهی دوباره به قرآن همراه باشید.
Shabbat shalom.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه. بخشی از اون تقدیم حضورتون شد و انشاءالله در ادامه بحث بتونیم از سرور عزیزمون جناب استاد ملکی بیشتر بهره‌مند بشیم. استاد عزیز، حالا این مطالبی که فرمودید، البته همه اینها رو میفرمایید که عمل بکنیم، لباس عمل بهش بپوشانیم، ولی اگر من بخوام اینها رو حتی به اختصار بیان بکنم، دقایقی از وقت ما رو میگیره. منظورم اینه که خیلی نکات قیم و ارزشمندی بود. این در به حال بخشی که به اینجا رسیدیم، در یه بخشی که تقدیم حضور عزیزان شد، امام حسین علیه السلام عملش تجلی آیات الهی است، قرآن هست، و مستندات رفتاریش آیات خداست، قرآنه، و رفتاری که میکنه اصلا دیگه برخواسته از قرآن هست. کما اینکه تو نهج البلاغه وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در خیلی از خطبه ها همه اینها به هر حال تفسیری از آیات الهی است. تا اینجا اگر درست گفته باشم این بحث به نظرم شنیدنیه و کامل بکنیم.
این که ما میگیم امام قرآن ناطق است،
بله،
میخوام این رو در اصل آشکار کنیم که قرآن ناطق است، یعنی آیه های قرآن در عرصه علم امام تبیین میشود و در عرصه عمل امام تفسیر میشود. شما میدید حضرت یه غلامی داره، این غلام خطایی مرتکب شده، حضرت فرمود که او رو به خاطر این خطاش تأدیبش کنید. خب حالا این غلام چون میدونه که حضرت همه اعمال و رفتار و تصمیماتش بر اساس آیه‌های قرآنه، در جا این آیه رو خوند، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، بله، آیه 199 اعراف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. تا این رو گفت حضرت فرمود که راهش کنی. یا کسی دیگری باز تخلف کرده، حضرت فرمود که خیلی خوب، اینو باید بخاطر تخلفش تعدیبش کنید. اون برمیگرده عرض میکنه که آیه میخونه، کاظمین الغیظ، حضرت فرمود که دیگه راهش کنید. بعد آیه بعدی میخونه، جمله بعد، والعافین عن الناس، حضرت فرمود خیلی خوب عفو کردن، گذشت کرد. آیه ادامه آیه، ان الله یحب المحسنین، از اون باشه، در راه خدا آزادت کردن. ببینید تک تک بخش این آیه رو که در سوره آل عمران آیه 133 بعد باشه یا 134، اونجا این تک تک با عملش تفسیر شد. چند روز پیش یک به اصطلاح دو تا جوان با همسرش با خانمش آمده بودن و با هم اختلاف خیلی جدی داشتن، با اینکه هر دو مذهبی بودن. ریشه اختلاف میدونید کجا بود؟ اینجا بود که یکی از اینها خطاهایی از اون یکی دیده بود و زوم کرده بود اون خطا و حاضر نبود ازش عفو کنه. گفتم خب پس این آیات برای چیه؟ بل کاظمین الغیظ، تو که اینقدر داری غیظ میکنی به خاطر خطای این همسرت، پس این کاظمین الغیظ کجا باید توسط ما مسلمان ها عمل بشه؟
بله.
بالاتر از این تو باید عفو کنی، چون خطا کرده دیگه، والعافین عن الناس. حضرت داره آیه آیه رو عملا با رفتار خودش تفسیر میکنه. شخصی به نام اسامه ابن مستلق از اهل شامه، تربیت شده معاویه است. خب شما میدونید دیگه معاویه اونقدر تبلیغات بر علیه حضرت امیر و فرزندانش انجام داده که اینها اصلا علی را سب میکردن، کام بچه ها رو که به دنیا میامدن با سب بر علی علیه السلام بر میداشتن و پیره هاشون که میخواستن از دنیا برن به جای شهادتین سب بر علی میگفتن، یه در کنار شهادتین سب بر علی میگفتن. خب حالا یه نفر از اونا میگه وارد مدینه شدم، همین اسامه بن مستلق میگه وارد مدینه شدم، در مدینه برخورد کردم با یک چهره خیلی نورانی، خواستنی و با صلابت و با هیبت. گفتم شما فرزند ابو ترابی؟ گفت حضرت فرمود بله. میگه تا فهمیدم ایشون فرزند علی، شروع کردن بر علیه علی بن ابی طالب علیه السلام حرف زدن، فوش دادن، ناسزا گفتن ثبت کردن. حضرت همین آیه که الان خوندم رو آرام که برای من خوند، خذ العفو، یعنی فرض کنید آقایی که داری منو و پدر منو فحش میدی، فرض کنید که ما خطا کاریم، ببخش. ببینید بزرگواری رو، ببینید سجیت و کمال کرم، خذ العفو، عفو کن و امر بالعرف. حالا شما دستور بده به کارهای معروف و کارهای خوب و اعرض عن الجاهلین، از جهالت اینا اعراض کن. ادامه آیه خیلی جالبه، میگه حضرت آیه بعد را هم برای من خوند، لئما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر شیطان تو رو وسوسه کرد، یه وسوسه کردنی، اگر درت نفوذ کرد، نزغ فرو رفتن به سختی رو میگن، وقتی میخی رو به سختی مک، این معنیش اینه که شیطان به راحتی نمیتونه در ما نفوذ کنه، وسوسه کنه، ما این که راه میدیم، ما اگر راه ندیم اون به راحتی نفوذ نمیکنه. میگه حضرت این آیه خون که اگر شیطان در تو نفوذ کرد و وسوسه کرد، به خدا پناه ببر. میگه این گفتار نرم و تأثیر گذاره حضرت چنان مرا منقلب کرد که از این رفتارم خجالت کشیدم. حالا دقت کن، خجالت عصام ابن مستلق در چهرش ظاهره. حالا حضرت چکار میکنه اینجا؟ حالا چه آیهی باید بخونه؟ آیهی که حضرت یوسف برای برادرانش خوند که اونا شرمنده شده بودن، آیه 92 سوره مبارکه یوسف که لا تصریب علیکم اليوم، امروز تصریبی شماتتی بر شما نیست، یغفر الله لکم، خدا شما رو میبخشه، و هو ارحم الراحمین، الله اکبر. بزرگواری نگاه کن، ببین ما چه الگوهایی داریم، چه امامی داریم، و ما چقدر بعضا کوتاهی میکنیم. ما باید رنگ امامان خودمون و رهبران خودمون رو داشته باشیم. میگه وقتی که این آیه رو برای من خواند که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، بعد وقتی شیطان در تو نفوذ کرد، به خدا پناه ببر، وقتی من از این گفتار و او آیه او متنبه شدم، خجالت کشیدم، نگذاش خجالت بکشم، و لا تصریب علیکم الیوم، امروز جماعتت بر شما نیست، نگران نباش، خدا میبخشه. عجیبه، ایشون میگه که من با کینه تمام نسبت به ابو تراب و فرزندانش وارد مدینه شدم و با عشق به ابو تراب و فرزندانش از مدینه خارج شدم. ببینید رفتار و عظمت و بزرگواری نسبت به حتی دشمن خودت. منطقه ممکنه چه بگید؟ پس دشمنه، پس میگه نگفتن که با دشمن به شدت برخورد کن. دشمن دو نوعه، یک دشمنی است که با عناد، با آگاهی، با علم، با لجاجت میخواد ریشه دین را بزنه، میخواد ظلم و ستم کنه. بعضی ها نه، دشمنیشون از روی گمراهیه، یعنی ذهنش مسموم کردن، یعنی جو درست کردن و در اون جو آلوده بزرگ شده، و الا اون ذاتن آدم پاک و آدم درست. این که از زوجت سلام الله وقتی که ظهور میکنه اکثر انسان ها به سمت او میگروند، از یهودی و مسیحی و بودایی و مسلمان و از همه. چرا؟ این معنیش چیه؟ معنیش اینه که انسان ها توده ها پاکند، آلوده شون کردن. از وقتی که میاد این دست مبارک شده به سر، حالا این دست کشیدن هم خودش بعضی کنایه ایست، یعنی یه سری حقایق رو برای مردم روشن که میکنه، این گرد و غبارها کنار میروند و این باطنهای پاک اینها آشکار میشه. اون وقت میشه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل. لذا من معتقدم توده های این 7 میلیارد توده ها، نه اون سرتیم هایی که قسم خوردن که ظلم کنن، قسم آگاهانه ظلم میکنن، ستم میکنن، آگاهانه تجاوز به حقوق دیگران میکنن تا برسد در رأسشون صهیونیست‌ها و غیرذالک، توده های ما که اینا رو کلن جمع بکنید شاید 100,000 نفر نشن از بین 7 میلیارد. 7 میلیارد آدم پاک داریم که اگر از حجت سلام الله علیه ظهور کند، همه اونها به خاطر همین هم هست اون روایاتی که بعضا میگن خیلی کشت و کشتار زیاد میشه، ما روایت این برای داریم که صحیح تره و ما در مدت زمان خیلی کمی حکومت حضرت شکل میگیره و کمترین با این همه وسعت هدایت و وسعت پیروی، کمترین جنگ و خون ریزی در زمان حضرت اتفاق میفته. این معنیش اینه. باز شبیه این در خود مکه وقتی پیامبر عزیز میشن به پیامبری مبعوث میشه، در کجا مبعوث میشه؟ حضرت در نهج البلاغه داره که قبل از بعثت پیامبر شما غذای خشن میخوردید، در جای خشن میخوابیدید، در بین مار و مور و ملخ زندگی میکردید، شما محل خوابتون محل خواب شترانتون بود، اونجاها شما زندگی میکردید. پیامبر آمد همه شما رو متمدن کرد. سوال، خب این هم بت‌پرست بودن دیگه، اهل مکه بت‌پرست بودن، پیامبرم که یک نفر بود، با کودتا که نکرد که، با لشکر که وارد نشد که، با یک عقبه رسانه هم که حرکت نگرد که، یک نفر با رفتارش و گفتارش مطابق با فطرت انسان ها سخن گفت. بعد هی فوج فوج دور حضرت را گرفتن، حتی افراد بیشتری دور حضرت را می گرفتن اگر ترس و وحشتی رو مثل ابولهب ها و ابوجهل ها ایجاد نمی کردن. حضرت وقتی که از اونجا هجرت کرد به مدینه، سیل سیل همه اون افراد آمدن به حضرت ملحق شدن. عرض من اینه که اگر ما هم پیروی کنیم از سید الشهدا سلام علیه و به آیه های قرآن عمل کنیم، زندگی که قرآن وعده میده، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیب، زندگی طیب و طاهر، زندگی خوشگل، زندگی پاک. آیه رجعی فرد، زندگی که توش سگ باشه، با سگ بخوابی، با شراب بیدار بشی، با موسیقی های مستحجن به شیطانی زندگیت رو پر کنی، این زندگی رو بیارید در کنار یک زندگی دیگری که پر از نشاط معنوی، نشاط روحی، سلامت، طهارت، پاکی، امنیت، نسبت به همسرت احساس اعتماد و امنیت داری و دارند همه با هم، اینا همش در گروه عمل کردن به آیه های قرآنه. به قرآن عمل نکنیم به ظاهر زنده ایم، در واقع مرده ایم، یعنی مرده متحرکی. اون وقت توش غیبت در میاد، تهمت در میاد، ایذاء مؤمن در میاد، کینه در میاد، حسد در میاد، نفاق در میاد، جدایی در میاد، قطع رحم در میاد، هزار یک مشکلی که همه انسان ها از اونا فراریان در میاد. وقتی به سمت قرآن حرکت میکنی، صفا در میاد، صلح در میاد، اصلاح ذات البین در میاد، معنویت در میاد، رشد در میاد، تواضع در میاد، مهربانی در میاد، گذشت در میاد. من به این دو جوان گفتم شما چرا درباره هم دیگه تجسس میکنید؟ میگه قرآن نخوندید که قرآن فرمود تجسس در زندگی هم نکنید. برمیگرده میگه به خاطر اینکه من بفهمم که این قبل از ازدواج با من با چه کسانی ارتباط داشته. میگه قرآن میگه تجسس نکن. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق بده که حسین را بشناسیم و از تحریف در بیاریم. امام حسین علیه السلام در خیلی از جاها تحریف شده، یعنی امام حسین اونقدر زیبایی های عظیمی داره که فقط به بخشی از اون نگاه میکنه. صلابت حسین، ایمان حسین، تقوای حسین، صلابت حسین، صفای حسین، صمیمیت حسین، گذشت حسین، تلاش حسین، جهاد حسین، شهامت حسین، گذشت حسین. ما اینها رو کمتر تو زندگیمون درس میگیریم. محرم میآید، ده روزی، سه تا ده روزی عزادار هستیم، خیلی خوب، عالی. اینا همش لازمه، همسویی با حسین، همراهی با حسین. این پیرنسیه که مثلا میپوشه یه نماده، یعنی من در صف حسینیانم. این یعنی مرگ بر یزید. پیراهن سیاه در ماه محرم یعنی مرگ بر یزید و یزیدیان زمان، و یعنی من حسینیم، درود بر حسین و حسینیان زمان. خداوند ان شاء الله به همه ما این توفیق و عنایت بکنه که همونطوری که امام حسین اصلا بر طبق آیه‌های قرآن زندگی کرده و ما آموزش داد، ما هم پامونو بذاریم جای پای سید الشهدا علیه السلام و مثل ایشان زندگی کنیم.
بله. و جناب استاد، به ویژه امروزه دیگه بخوایم از این اسرت و مشکلات و حرج و سختی هایی که به هر حال جهان روز، تکنولوژی و مدرنیته و امثال اون به هر حال ما رو با اون مواجه میکنن، رهایی پیدا بکنیم و به یک آسایش و آرامش کامل و اطمینان خاطر، نشاط، شادی و تراوتی برسیم، همچنان که استاد عزیزمون بیان کردن، راه همین است که انشالله به این ارزش‌های مؤمنانه توجه کنیم، برگردیم در ساحت عمل اونها رو به هر حال محقق بکنیم و تبلور ببخشیم، و یک تحقیق میدانی هم بشه مشخص میشه که آنهایی که واقعا مؤمنانه معتقدن و زندگی میکنن، این آرامش رو خیلی زیاد و به صورت حتی اکثری امروزه برای خودشون رقم میزنن. اولا تشکر میکنیم از سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی که به هر حال وقتی میگذارن و عنایت میکنن با همه مشغله ها، و در این بخش از وجود شریفشون استفاده میشه و بهره‌مند میشیم، و شما عزیزان بزرگوار همراه برنامه ها که همواره معید هستید، مشوق هستید، گاهی نکات و مسائل میفرمایید که اونها میتونه نصب العین راه قرار بگیره و از رهنمودا و مطالب شما بهره‌مند بشیم. آرزوی توفیق برای شما عزیزان، و سخت محتاج دعای خیرتون هستیم. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون جناب استاد ملکی و دست‌اندرکاران بی مدعا، پرتلاش و زحمتکش تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدایا رو نگهدارتون باد.